یکی از برنامه‌هایی که از اول دایر کردن کتابخونه گویا در نظر داشتم که انجام بدم، اجرای منظومه‌های نظامی بوده و هست و بسیار علاقمند بودم که حتی یک بیت از این منظومه‌ها جا نیفته و به طور کامل اونها رو بخونم، و در نظر داشتم که معانی لغات رو نیز تهیه کنم و در بخش این منظومه‌ها قرار بدم، ولی مثل اینکه سنگ بزرگ علامت نزدنه و هنوز پس از یک سال و نیم از شروع کتابخونه گویا اقدامی برای این کار نکردم. در تمام این مدت همسرم مرتب من رو تشویق میکرد که فعلا یک متن خلاصه رو بخونم و هر زمان که فرصت داشتم متن کامل رو هم اجرا بکنم. بالاخره من هم به همین نتیجه رسیدم که بهتر فعلا یک متن کوتاه خلاصه از دو منظومه خسرو و شیرین و لیلی و مجنون رو در کتابخونه بگذارم. از متنی استفاده کردم که چندین سال پیش بر اساس اون دو نوار کاست اجرا و پخش شده بود. البته من قسمت‌هایی رو از متن اصلی به این خلاصه اضافه کردم، چون واقعاً بعضی ابیات حیف بود که شنیده نشه. من قبلا هم در اولین جلسه کتابخونه در مورد نظامی سوالاتی رو مطرح کرده بودم. به نظر من نظامی یکی از بزرگترین شاعرای ایرانیه که متاسفانه مهجور افتاده و دلیل این مهجوری هم به نظر من طولانی بودن منظومه های او هست. شاید خواننده به علت کم‌حوصلگی و یا کوتاهی زمان ترجیح بده که یک غزل 10-12 بیتی رو از دیگر شاعران بخونه و وقت برای خوندن و پرداختن به چنین آثار باشکوه و پرمعنایی نگذاره. من خودم دو منظومه خسرو شیرین و لیلی و مجنون رو به طور کامل زمانی خوندم که برای خودم برنامه‌ای تنظیم کردم که هر شب حدود 100 بیت که معمولاً 4-5 سرفصل رو تشکیل میداد بخونم و بدین ترتیب منظومه خسرو شیرین که حدودش 1500 بیته تقریبا 2 ماه خونده میشه و لیلی و مجنون که خب کوتاه‌تره و 4700 بیته و اون هم در عرض 2 ماه برای کسی که فرصت کافی نداره به راحتی قابل خوندن هست. من خوشبختانه این دو اثر رو قبل از اینکه کتاب سیمای دوزن اثر نویسنده محبوبم آقای سعیدی سیرجانی رو بخونم خونده بودم. از این بابت بسیار خوشحالم، چون من بدون هیچ پیش ذهنیتی و با تمام روح و احساس خودم این دو منظومه رو خوندم و از هر دو لذت بسیار بردم. نظامی در هر کدوم به نوعی به بیان ظرایف و پیچیدگی‌های روان آدمی و انگیزه‌های زندگی و همچنین وصف عاشقی و عشق پرداخته که هر کدام اثری بی‌نظیر و شگفت‌انگیزه. کتاب سیمای دوزن به عنوان یک اثر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بسیار کتاب ارزشمندیه، چون در زمانی نوشته شده که آقای سعیدی سیرجانی می‌خواستن پیامی رو به دخترها در اون شرایط خاص بدن و شخصیت دختران رو قوت ببخشن. فکر می‌کنم اگر آقای سعیدی سیرجانی با اون نگاه ظریف و انتقادی و نکته‌سنجی‌های بجایی که داشتن و همیشه وضعیت فرهنگی جامعه رو با دقت و ظرافت به نقد می‌کشیدن، اگر که این کتاب رو در سالهای 1345 تا 55 می‌خواستن بنویسن، شاید انگشت بر روی نکات دیگری از این دو منظومه می‌گذاشتن. مثلا شاید عشق شیرین به جمال خسرو پرویز رو که از طریق دیدن نقاشی‌های صورت خسرو پرویز به وجود اومده بود به نقد می‌کشیدن و در مقایسه با عشق لیلی به مجنون که از همدرسی و همزیستی در طی روزگاران به وجود اومده بود ارزش می‌گذاشتند و این روش رو تشویق می‌کردند. در هر حال این مقایسه‌ای که بین این دو زن و یا این دو منظومه در کتاب سیمای دو زن انجام دادن بیشتر جنبه اجتماعی داشته تا یک نقد ادبی باشه، که البته این نظر و یا بهتر بگم سوال من هست که امیدوارم روزی که موفق بشم از اساتیدی کمک بگیرم که بخش خمسخانی رو در کتابخونه گویا زیر نظر ایشون برپا بکنیم، حتما در این مورد سوال خواهم کرد. در هر صورت داستان‌های عاشقی و شیدایی فراوانند و از زبان افراد متفاوتی بیان شدند. هر کس در بیان احوال عاشق و شرح شیدایی روح و احساس خودش رو جانمایی قرار داده، وگرنه صحبت‌های خصوصی بین عاشق و معشوق رو در زمان خودشون هم شخص ثالثی نشنیده، چه برسه که قرنها بعد به گوش شاعری رسیده باشه. این قلم خیال انگیز و جادویی شاعر هست که چنین جانی به این نجواهای عاشقانه میبخشه و صوری میسازه که خواننده زمانی مجنون مجنون این لیلی میشه و زمانی خودش رو شیرین پرویز میبینه، که البته این هر دو یکیست و جلوه‌ایست از عشق. همونطوری که نظامی خودش در ختم منظومه خسرو شیرین میگه که پس از صدها سال اگر دنبال من بگردی، از هر بیتی ندا برمیخیزه که ایناهاش اینجاست. سوالی رو که من از دوران کودکیم همیشه داشتم که چرا بعضی شعرها حکیم هستن و بعضی دیگر نیستن، خود نظامی به من پاسخ داده. من از شناخت مختصری که از نظامی پیدا کردم متوجه شدم که حکیم کسیه که از بالا به همه چیز نگاه میکنه و مرزها و دیوارهایی که آدمیان در سطح زمین گرفتار اونند و به تبع اون امکان دیدن و شناختن و درک یکدیگر رو ندارن، برای یک حکیم وجود نداره. به همین دلیله که از زبان یک مرد که مذهبی هم هست و در قرن ششم هم زندگی می کرده، همدلی و درکی از یک زن دیده می شه که امروز مردان روشنفکر مدافع حقوق زن از اون غافل هستن. در منظومه لیلی و مجنون، در جایی که یک نفر به لیلی اعتراض میکنه که تو چطور آدمی هستی که عاشق تو مجنون داره بر سر کوه فریاد میکشه و تو در اینجا آرام زندگی خودت رو میکنی، و لیلی میگه که در واقع نظامیه که از زبان لیلی میگه خوش به حال مجنون که مرده و میتونه فریادش رو بره بر سر کوه بکشه، من چی که باید برم در قعر چاه فریاد بزنم. و به این شکل سکوت لیلی رو یک فشار مضاعف بر روی روح و روان او میدونه که فرهنگ جامعه با خط‌کشی های جنسی بر او تحمیل کرده. آیا کدوم مرد مدافع حقوق زن امروز پس از 800 و اندی سال بعد از نظامی چنین درکی از احساس و دردی که یک زن میکشه داره؟ در اینجا دوست دارم که حتما اشاره هم به مقاله‌ای بکنم که خانومی در انتقاد به زن ستیزی مردها و از جمله شعرها و فرهنگیان کرده بود و در اونجا استناد به بیتی از نظامی کرده بود در مورد زن که میگه چون در بر دیگری نشیند خواهد که تو را دیگر نبیند، و انتقاد به نظامی کرده بود. این فقط نه یک بیت بلکه چندین بیت پشت سر هم هست که چنین محتوایی داره، اما کجا و به چه منظور؟ من در اینجا به اون خانم این انتقاد رو یا خواهش رو میکنم که لطفاً اگر نمیخواهید که برگردید و از اول داستان رو بخونید هم هیچ اشکالی نداره، ولی از همین سرفصل آگاهی مجنون از شوهر کردن لیلی که بخونید متوجه میشید که نظامی مردی رو که غافل و سیاه کار هست توصیف میکنه و جالب اینه که این آدم مرد هم هست نه زن. این آدم غافل در صحرا به مجنون میرسه و از روی نادانی برای اینکه مجنون رو آروم بکنه به مجنون میگه که لیلی ازدواج کرده و زنها هم که میدونی. یک سری صحبت‌های ناروا و زشت در مورد زن میکنه که به خیال خودش لیلی رو از چشم مجنون بیاندازه. لیلی که نظامی در دو سه بخش قبل از اون داره توصیفش میکنه که چطور دل به زندگی زناشویی اجباری که خانوادش براش فراهم کردن نداده و دلش و روحش در گروه مجنونه. حالا آیا این صحبت‌هایی که نظامی از زبان مردی که او رو غافل توصیف می‌کنه میگه حرف نظامیه؟ و آیا این درسته که فقط گوشه‌ای از صحبت کسی رو برداشت و روی اون بی‌پروا سخن پردازی کرد و یک تنه به قاضی رفت؟ بهترین مدافع نظامی دیوان اوست که خوشبختانه موجوده و از هر بیتش ندا خیزد که ها او.